این آهنگ ها و تازه ترین خبرها رادیو فردا.
اخبار رادیو فردا.
جنرال مک‌کریستال فرمانده نیروهای آمریکایی در افغانستان برکنار شد. سازمان گزارشگران بدون مرز میگوید ایران همچنان بزرگترین زندان خاورمیانه برای روزنامه‌نگاران است. معاون نظارتی مجلس رشد اقتصادی سال 88 را 1.5% اعلام کرد. ساعت 30 ثانیه بامداد پنجشنبه سوم تیر ماه 1389 خورشیدی است که برابر خواهد بود با 24 ماه ژوئن سال 2010 میلادی. شنونده مجله نیمه شب رادیو فردا هستید و خوش آمدید. الهه روانشاد و آرش حسنیا میزبان و پذیرای شما هستیم در این مجله یک ساعته. سلام گرم ما به شما عزیزان شنونده وفادار. سلام گرم ما را از راه دور بپذیرید و با تازه ترین خبرها آغاز میکنیم.
جنرال استنلی مک‌کریستال فرمانده نیروهای آمریکایی در افغانستان پس از انتقادهایی که در گفتگو با مجله رولینگ استون درباره دولت آمریکا مطرح کرده بود از کار برکنار شد. باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا پس از تشکیل جلسه نیم ساعته با جنرال مک‌کریستال در کاخ سفید ضمن اعلام این خبر گفت از روی عصبانیت یا به دلایل شخصی این تصمیم را نگرفته و از تلاش‌های جنرال مک‌کریستال تقدیر کرد. آقای اوباما گفت مقوله جنگ فراتر از یک سرباز، یک جنرال یا یک رئیس جمهوری است. وی با انتقاد از گفتگوی جنرال مک‌کریستال با مجله رولینگ استون گفت که برخی قضاوت‌های نادرست در این گفتگو مطرح شده است. جنرال دیوید پتریوس که جانشین مک‌کریستال شده، پیشتر فرمانده ارتش آمریکا در عراق بود و پس از آن به عنوان فرمانده نیروهای مرکزی آمریکا در منطقه خاورمیانه منصوب شده بود. سازمان گزارشگران بدون مرز با انتشار بیانیه‌ای ضمن خرسندی از آزادی موقت عمادالدین باقی روزنامه‌نگار ایرانی تأکید کرد که ایران همچنان بزرگترین زندان خاورمیانه برای روزنامه‌نگاران است. گزارشگران بدون مرز در این بیانیه یادآوری کرده 10 روز پس از بازداشت عبدالرضا تاجیک، دیگر روزنامه‌نگار ایرانی و همکار کانون مدافعان حقوق بشر، خانواده وی هیچ اطلاعی از وضعیت و محل بازداشت او ندارند. عبدالرضا تاجیک همکار بسیاری از روزنامه‌های توقیف شده ایران در تاریخ 22 خرداد ماه امسال برای سومین بار در یک سال گذشته بازداشت شد. محمد رضا باهنر معاون نظارتی مجلس شورای اسلامی با انتقاد تلویحی از واگذاری بنگاه‌های اقتصادی دولتی گفت چه کسی باور می‌کند که این واگذاری‌ها به بخش خصوصی صورت گرفته است. محمد رضا باهنر رشد اقتصادی سال 88 را بسیار نگران کننده خواند و ابراز امیدواری کرد محاسباتش درباره آمار رشد اقتصادی سال 88 غلط باشد. وی افزود بر اساس آنچه او محاسبه کرده رشد اقتصادی پارسال در حدود 1.5% بوده است. خانم الهه،
با سپاس از آرش حسنیا و گزیده ای از آنچه که در این مجله نیمه شب برایتان گردآوری کردیم. رئیس جمهوری آمریکا جنرال دیوید پتریوس را به جای جنرال استنلی مک‌کریستال به فرماندهی نیروهای آمریکا و ناتو در افغانستان منصوب کرد. رئیس سازمان انرژی اتمی ایران میگوید ایران بیش از 17 کیلوگرم اورانیوم با قنای 20% تولید کرده است و این به چه معناست؟ نظر یک تحلیلگر سیاسی را جویا شده ایم.
و اگر همه اورانیوم غنی شده ای که با غلظت 3.5% در اختیار ایران هست غلظتش افزایش پیدا بکنه، ایران تا حدود 200 و 250 کیلوگرم میتونه اورانیوم غنی شده با غلظت 20% در اختیار داشته باشه.
گزارشگران بدون مرز با انتشار بیانیه ای از آزاد شدن موقت عمادالدین باقی روزنامه‌نگار ایرانی از زندان ابراز خرسندی کرده است. با وکیل آقای باقی نیز گفتگو کرده ایم. در لندن موزه بریتانیا اعلام کرد که موفق به کشف 2 لوح بابلی شده که تکمیل کننده بخش ناپدید شده استوانه تاریخی کوروش بزرگ است. مجلس شورای اسلامی لایحه پیشنهادی دولت ایران برای ایجاد یک استان جدید را تصویب کرده است، استان البرز. مجله اقتصادی هفته و سری نیز به جام جهانی فوتبال خواهیم زد. زنده و مستقیم با گزارشگر ورزشی رادیو فردا گفتگو خواهیم کرد. همه اینها و بیش از این در همین مجله یک ساعته پیش رو. همراه ما باشید. در واشنگتن اعلام شد که پرزیدنت اوباما جنرال دیوید پتریوس فرمانده نیروی مرکزی را به فرماندهی نیروهای آمریکا و ناتو در افغانستان منصوب کرده است. پیش از این مک کریستال، جنرال 4 ستاره ارتش آمریکا، مسئولیت این پست فرماندهی را عهده‌دار بود. او برای ادای توضیحاتی پیرامون اظهار نظرهای خود و برخی از همکارانش در مورد اعضای ارشد دولت آقای اوباما در گفتگو با یک هفته‌نامه آمریکایی به واشنگتن فراخوانده شده بود. پس از این دیدار اعلام شد که رئیس جمهوری آمریکا استعفای جنرال مک کریستال را پذیرفته است. نادر صدیقی، همکار ما در واشنگتن.
ساعتی پس از نیمروز چهارشنبه، رئیس جمهور آمریکا استعفای جنرال مک کریستال، عالی‌ترین مقام نظامی آمریکا و ناتو در جنگ افغانستان را پذیرفت و به جای وی جنرال دیوید پتریوس را به این سمت برگماشت. دلیل اصلی برکناری جنرال مک کریستال، سخنان انتقادآمیز وی و برخی از همکارانش در مورد اعضای ارشد دولت آمریکا در گفتگو با هفته‌نامه رولینگ استون بوده است. وی پیش از ظهر روز چهارشنبه در کاخ سفید به دیدار پرزیدنت اوباما رفت و به طور خصوصی با رئیس جمهور آمریکا گفتگو کرد و استعفای خود را به وی تسلیم داشت. در این زمینه پرزیدنت اوباما در سخنان کوتاهی در برابر دوربین‌های شبکه‌های تلویزیونی چنین گفت:
Today I accepted General Stanley McChrystal's resignation as commander of the International Security Assistance Force in Afghanistan.
من امروز استعفای جنرال استنلی مک کریستال از سرفرماندهی نیروهای بین المللی در افغانستان را پذیرفتم. من این استعفا را با نهایت تأسف ولی با اطمینان از درستی آن در مأموریتمان در افغانستان پذیرفتم. پرزیدنت اوباما در مقام فرمانده کل ارتش ایالات متحده در همان حال انتصاب جنرال دیوید پتریوس را به فرماندهی نیروهای آمریکا و ناتو در جنگ افغانستان اعلام داشت. او گفت: من همچنین خرسندم که جنرال دیوید پتریوس را کاندیدای فرماندهی در افغانستان می کنم که موجب تداوم عملیات و رهبری عملیاتی خواهد شد که ما بدان نیاز داریم. رئیس جمهور آمریکا به هنگام اعلام تصمیم خود در جایگزین کردن فرماندهی جنگ افغانستان تأکید کرد که این تغییر به هیچ وجه به مفهوم تغییر سیاست آمریکا در افغانستان نیست. به اظهار داشت این تصمیم بر اساس اختلاف سلیقه با جنرال مک کریستال در مورد سیاست آمریکا در جنگ افغانستان نیست و ما همچنان پیرامون کل استراتژی خود توافق داریم. آقای اوباما افسود که تصمیم جایگزینی فرماندهی در افغانستان بر پایه احساس توهین شخصی نبوده است. وی در این زمینه با اشاره به مطالب استهزاء‌آمیزی که اخیراً از سوی جنرال مک کریستال و همکارانش در مورد برخی از مقام‌های ارشد دولت بیان شده گفت:
The conduct represented in the recently published article.
رفتاری که در مقاله اخیر بازتاب یافته بازگو کننده کردار همگونی از سوی یک فرمانده نبوده است. این گفته ها اصل کنترل نیروهای نظامی از سوی دولت غیر نظامی را که اساس سیستم دموکراتیک آمریکاست به تحلیل می‌برد و کار جمعی را که لازمه دستیابی به هدفها در افغانستان است می‌فرساید. محافل سیاسی و کارشناسان نظامی در پایتخت آمریکا برکناری و یا استعفای جنرال مک کریستال را نه تنها حتمی بلکه ضروری می دانستند و تصمیم روز چهارشنبه رئیس جمهور آمریکا درستی این گمانه‌زنی را تایید کرد.
علی اکبر صالحی، رئیس سازمان انرژی اتمی ایران، گفته است که بیش از 17 کیلوگرم اورانیوم با غنای 20% در ایران تولید شده است. آقای صالحی با تاکید بر اینکه بالاخره مسئله هسته‌ای ایران باید حل شود و یقین دارم به نفع ایران حل خواهد شد، گفته است که غرب نهایتاً باید در مقابل موضع حق ایران تمکین کند. رضا تقی‌زاده، تحلیلگر مسائل سیاسی ایران، در گفتگو با همکارم رویا کریمی مجد ابتدا به این پرسش پاسخ داده است که اینکه ایران صاحب 17 کیلو اورانیوم غنی شده 20% است به چه معناست؟
یک توضیح این است که ایران به هر حال با سرعتی بیشتر از گذشته مشغول به افزایش غلظت اورانیومی است که در اختیار داشته. حالا با در اختیار داشتن 17 کیلو تقریبا راه قابل ملاحظه‌ای رو طی کرده ایران و اگر همه اورانیوم غنی شده ای که با غلظت 3.5% در اختیار ایران هست غلظتش افزایش پیدا بکنه، ایران تا حدود 200 و 250 کیلوگرم میتونه اورانیوم غنی شده با غلظت 20% در اختیار داشته باشه که در صورت افزایش اون اورانیوم با غلظت 20% به غلظت 90% میتونه 3 یا 4 بمب اتمی با اون تولید بکنه. نکته این است که افزایش غلظت اورانیوم از 0 تا 20% در عمل زمان بیشتری احتیاج داره تا افزایش اورانیوم غنی شده با غلظت 20% به غلظت نظامی. به عبارت دیگه ایران زمان لازم برای دست پیدا کردن به اورانیوم با غلظت نظامی و تبدیل کردن اون به مواد منفجره برای بمب اتمی رو عملا با این اقدام میتونه به نصف کاهش بده و این یک اقدام تهدیدآمیز علیه جامعه جهانیه و قدمی در جهت اونچه که به عنوان تردید نسبت به برنامه‌های اتمی ایران ازش یاد میشه.
اما آقای تقی‌زاده، برخی از کارشناسان معتقدند که 17 کیلو یا 1700 کیلو اورانیوم با غنای 20% در ایران هیچ تفاوتی نخواهد داشت، به خاطر اینکه ایران قابلیت تبدیل کردن اورانیوم با غنای بالا رو به سوخت هسته‌ای نداره.
درسته، ایران هنوز تکنولوژی تولید اون رو به دست نیاورده و یا واحدی برای تولید سوخت مورد نیاز راکتورهای با آب سبک در اختیار نداره، ولی مسئله این است که این اورانیوم در صورت افزایش غلظت نه برای مصرف در راکتورهای اتمی بلکه میتونه به عنوان ماده منفجره و مورد استفاده در بمب اتمی مورد استفاده قرار بگیره. توضیح دیگه‌ای که من اینجا باید خدمتتون بدم این است که یکی از دلایل جانبی تبدیل اورانیوم غنی شده ایران به غلظت 3.5% به غلظت 20% میتونه کاهش ذخیره کیک زرد ایران باشه و اینکه ایران نتونسته به اندازه کافی برای تغذیه سانتریفیوژهاش مواد خام تهیه بکنه و به این علت برای اینکه اونها رو مشغول نگه داره هم زمان دست پیدا کردن به غلظت نظامی رو کاهش میده و هم از این راه با مشغول کردن تعدادی از سانتریفیوژها مشغول کار با اورانیوم غنی شده میشه که در اختیار داره.
آیه تقی‌زاده، در این حال که شما تاکید دارید که ایران داره به سمت ساختن مواد اولیه بمب اتمی پیش میره، آیه صالحی امروز تاکید کردن که ما نه قصد داریم بمب بسازیم و از NPT خارج بشویم و نه عراق هستیم که کسی به راحتی بتونه وارد کشورمون بشه. این دوگانگی در رفتار و سخنان مسئولان جمهوری اسلامی رو نشون میده یا خیر؟
کاملا در این که تضاد در گفته‌های مسئولین جمهوری اسلامی هست وجود نداره. یک علت عمده این است که همونطور که شما هم اشاره کردید ایران از این اورانیوم غنی شده با غلظت 20% هیچ استفاده ای عملا نمیتونه بکنه و میزان سوختی که ایران میخواد به دست بیاره میتونه از بازار آزاد اون رو به راحتی بخره و میزان اورانیوم غنی شده ای که در اختیارش هست برای تامین سوخت یک راکتور آزمایشگاهی در تهران بسیار بسیار نامتناسبه و اینکه ایران گفته در آینده میخواد یک راکتور اتمی دیگه ایجاد بکنه این هم در حدود حرفایی است که روی کاغذ فقط میشه اون رو مطرح کرد، یه مقدار زیادی درش تناقض منطقی دیده میشه.
آقای تقی‌زاده، 2 روز قبل آقای صالحی اعلام کردن که از ورود 2 تن از کارشناسان سازمان انرژی اتمی به ایران جلوگیری میکنن، بلافاصله پس از اون هم امروز در واقع میزان اورانیوم غنی شده با غنایی بالای 20% رو اعلام کردن. آیا این حرکات پشت سر هم معنا و مفهوم خاصی در سیاست های هسته‌ای ایران داره یا نه کاملا اتفاقی داره رخ میده؟
اتفاقی نیست، اینها رو یقینا با قصد قبلی ایران به اونها مبادرت میکنه، ولی بایستی دید که هدف نهایی از این کارها چی است. اگر فقط تلافی جویی متعارفی نسبت به تصویب قطعنامه در شورای امنیت است و تصویب تحریم‌های قطعنامه 1929 این مسئله دیگه است، ولی اگر مسئله این باشد که گروه‌های نظامی و امنیتی در داخل ایران با مبادرت به این نوع اقدامات منتظر واکنش جامعه جهانی و آژانس هستند تا متقابلا اقدامات سختری انجام بدن و در نهایت از NPT خارج بشن، اون وقت میشه این قدم‌های ابتدایی اولیه رو به عنوان قدم‌های خطرناکی تلقی کرد، چرا که به هر حال خروج ایران از NPT راه نهایی تبدیل شدن ایران به قدرت نظامی اتمی. البته در شرایط فعلی هم مجلسی‌ها و هم دولتی‌ها اعلام می‌کنند که از NPT یعنی معاهده منع گسترش سلاح‌های اتمی نمی‌خوان خارج بشن. اگر ایران از این معاهده خارج بشه یقیناً بازرس‌های آژانس رو هم اخراج می‌کنه، بنابراین با فراغ بال میتونن به افزایش غلظت اورانیوم غنی شده در اختیار خودشون بپردازن و غلظت اون افزایش بدن. تا زمانی که ایران عضو NPT هست قادر به انجام این کار نخواهد بود. باید ببینیم که تصمیماتی که الان گرفته میشه در اثر ضعف ایران هست و ایران میخواد به عنوان تلافی جویی نسبت به قطعنامه شورای امنیت اقدامات متعادل تری کرده باشه یا اینکه با برداشتن قدم‌های اولیه و در انتظار واکنش جامعه جهانی بودن، هدف نهایی این است که تلافی جویی رو در گام‌های بعدی افزایش بدن و نهایت از MPT خارج بشن.
رضا تقی‌زاده تحلیلگر مسائل سیاسی ایران به پرسش‌های رویا کریمی مجد پاسخ می‌داد. و اما گزارشگران بدون مرز با انتشار بیانیه‌ای از آزادی موقت عمادالدین باقی، روزنامه‌نگار ایرانی ابراز خرسندی کرد. آقای باقی روز چهارشنبه با وثیقه‌ای 200 میلیون تومانی از زندان مرخص شد. صالح نیکبخت، وکیل مدافع عمادالدین باقی، در گفتگو با حسین قویمی از وضعیت پرونده موکلش میگوید.
پرونده آقای باقی در حال حاضر در شعبه 23 دادگاه انقلاب است و من و همکار محترم جناب آقای دکتر مولایی هنوز نتوانستیم پرونده را مطالعه بکنیم و بنابراین از محتویات و جزئیات آن اطلاع لازم نداریم.
آقای نیکبخت، چطور میشه که بعد از 5 ماه هنوز به شما که وکیل ایشان هستین پرونده رو در اختیارتون قرار ندادن؟ آیا چنین اعمالی در معمولیه در واقع؟
در ماهای اخیر رواری پیش اومده که به طور کلی دادسرایی که رسیدگی به امور متهمان سیاسی میکنه، به جای اینکه در دادگاه انقلاب، صفحان دادگاه انقلاب در خیابون معلم مستقر باشه، منتقل شده به زندان اوین و معمولا اجازه داده نمیشه وکلا داخل صفحان زندان اوین بشن و پرونده ها رو مطالعه بکنن یا از جزئیات آن مطلع بشن و معمولا همه چیز رو مطابق برداشتی که قضات دادگاه های انقلاب از قانون دارن اعلام میکنن که تا زمانی که پرونده به دادگاه نرفته، وکیل در پرونده های امنیتی حق مداخله ندارد. همین جهت تا کنون من اطلاعی پیدا نکردم. حقیقتش هم اینه که من غیر از یک بار و همسین آقای دکتر مولایی هم غیر از 2 بار مراجعه چندانی به اونجا نداشتیم، چون میدونستیم فایده ای ندارد.
آقای نیکبخت، اتهام های آقای عمادالدین باقی چی هست؟ آیا خبر دارین؟
بله، اتهام ایشون تبلیغ علیه نظام و تبانی برای برهم زدن امنیت ملی.
آیا فکر نمی‌کنید این وثیقه 200 میلیون تومانی برای همچین اتهام‌های زیاده؟
بس کردم راجع به این موضوع فکر می‌کنم در این به اسلام مصاحبه زیاد ضرورتی نداره، ولی ما همیشه اعلام کردیم که وثیقه‌ای که از متهم عرض میشه در هر زمینه‌ای، هم از اینکه متهم به اتهام سیاسی یا امنیتی یا عادی دستگیری شده باشه، باید متناسب با اتهام وارده به اون باشه. ما در این مورد بارها و بارها صحبت کردیم. فکر می‌کنم الان زمینه‌ای دیگر برای برگشت مجدد به این مسائل وجود نداره. یعنی امر گفته شده دیگه نباید زیاد تکرار کنه.
آیا شما موفق شدین آقای باقی رو ببینین؟ شنیدم که بسیار وزن کم کردن.
من موفق نشدم هنوز آقای باقی رو ببینم، غیر از یک بار که به طور تصادفی در دادگاه انقلاب حدود 2 هفته پیش دیدم.
حالا شما تصمیم دارین چه کار کنین؟ در واقع چه مرحله قضایی رو پشت سر خواهید گذاشت؟
هنوز پرونده را نخوندم و هنوز هم دادگاه ایشون برگزار نشده. دقت فرمودی، بنابراین نمیشه راجع به خود پرونده و جزئیات آن صحبت کرد و نمیشه راجع به دادگاهی که به اصطلاح به عنوان دادگاه بدیو نتایج اون مطرح خواهد شد صحبت کرد.
صالح نیکبخت، وکیل مدافع عمادالدین باقی، در گفتگو بود با حسین قویمی.
اصلا میگم آقای احمدی نژاد، شما نمیتوانید با 100,000 تومان یا 200,000 تومان مردم را سکوت کنید. با تشکر از خرامه.
دو پیشنهاد دارم برای آقای خامنه ای. اول اینکه یه مقدار کتابای تاریخ رو بخونن و ببینن که دیکتاتورهای تاریخ، دیکتاتورهای جهان چه سرگذشتی داشتن. دومی که پیشنهاد میکنم حتما یه دکتر برم. من فکر میکنم گوشاشون سنگین، صدای مردم رو نمیشنون.
با سلام و خسته نباشی خدمت رادیو فردا. تو ایران انقدر داریم درج میکشیم از نظر گشنگی، از نظر گرونی، از نظر بیکاری. خیلی بیکاری تو ایران رواج پیدا کرده. این آقای خامنه ای، این آقای رفسنجانی همه به جون هم افتادن. پولاشون رو مفرستن کشورهای خارجی، به ما فقیر فقرا اصلا کمک نمی کنن. ایران فقط مردم خودشون رو گرسنه نگه میداره که مردم بلند نشن. صدای من رو پخش کنید. ببخشید. خدا حافظ.
میخواستم به این دولت جمهوری اسلامی بگیم که بابا تو عوض این که میلیاردها تومان خرج بکنی بیان جلوی بدحجابی رو بگیرن، بیان مردم رو تشویق بکنن آزاد بدن و هر جوری دلت میخواد لباس بپوش را برو. مردم ما خودشون هم اونی که متدین حجاب رعایت میکنه، اونی که میخواد بدون روسری بیاد بدون روسری میاد.
با ما تماس بگیرین و درباره مسائل روز نظراتتون رو با ما در میون بذارین با این شماره 00422112141.
معاون نظارتی مجلس شورای اسلامی در همایش شوراهای استانی و شورای مرکزی سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی با بیان این که در برنامه اول در چشمانداز 20 ساله ایران اگرچه رشد اقتصادی 8 تا 8.5 درصد بوده اما این رشد در سال گذشته به 1.5 درصد سقوط کرده است. در همین باره مهرداد قاسمفر با دکتر فریبرز رئیس دانا اقتصاددان مستقل ساکن تهران گفتگو کرده و نخست از او پرسیده است که اساساً معنای سقوط رشد اقتصادی ایران چیست؟
پیش از هر چیز بگم هنوز نتایج دقیق آماری مربوط به اقتصاد کلان ایران که از بانک مرکز تنظیم میشه البته بیرون نیامده. آنچه که معاون مجلس گفته است برآوردی است که او میگه، اما این معنیش این نیست که حالا نرخ رشد اقتصادی خیلی از این بالاتره، بلکه ممکن است این البته کمتر باشه، چون تازه برآوردهای رسمی هم که بیرون بیاد باز ما که اقتصاددانان مستقل هستیم راجع به اون برآوردها حرف داریم و بررسی‌های خودمون رو داریم و نقد و اظهار نظر داریم. خب اما حقیقت این هست که نرخ رشد اقتصادی در دو سال گذشته به شدت افت کرد و این یعنی چه؟ یعنی تولید ناخالص داخلی با رشدی کند بالا رفت، با نادیده گرفتن افزایش قیمت‌ها مجموعه کالاها و خدماتی که در طول یک سال در داخل اقتصاد تولید میشه اون رو نسبت به سال گذشته افزایشش رو به صورت درصدی اندازه‌گیری میکنن که روش‌های پیچیده آماری داره و اون رو نرخ رشد اقتصادی میگن.
پس در واقع سقوط رشد اقتصادی به 1.5 درصد به معنای اینه که تولید داخل کم بوده. آیا این به معنای این است که رکود بالایی هم بر اقتصاد حکمفرما بوده در سال گذشته؟
بله، در واقع این دو مترادف هستند، این دو یعنی رکود و افت نرخ رشد اقتصادی. یادمون باشه این در حالیه که به رغم بالا رفتن درآمدهای نفتی و تزریق این درآمدهای نفتی بخشیش البته در داخل اقتصاد، آنقدر سایر فعالیت‌ها در زمینه‌های تولید صنعتی و مسکن به خصوص پایین آمده بود که آن افزایش درآمد نفتی هم نتوانست جوابشو بده. وقتی تولید ناخالص داخلی سالانه 1.5 درصد رشد میکنه، با توجه به اینه که جمعیت، این نکته مهمه، با توجه به اینکه جمعیت بیشتر از 1.5 درصد رشد کرده است، حالا 1.6 1.65 درصد، پس درآمد سرانه واقعی در داخل کشور قدر مطلقش هم باید پایین آمده باشه. این نکته مهمه. و از اونجایی که برآوردهای ما نشان میدهد توزیع درآمد ناعادلانه است، بسیار ناعادلانه است و ناعادلانه تر هم میشود، بنابراین پایین آمدن درآمد سرانه به اضافه ناعادلانه شدن توزیع درآمد به معنای این هست که بخش‌های وسیعی از جامعه به سمت فقر و محرومیت حرکت می‌کنند.
طبق آماری هم که اعلام شده از طرف دیگه که دولت اعلام کرده، گفته که نرخ تورم هم تک رقمی شده، یعنی از 22.5 درصد به 9.5 درصد رسیده. اگر شما به عنوان اقتصاددان مستقل این رو هم بپذیرید، آیا علت تک رقمی شدن تورم رو همین رکود گسترده بر اقتصاد ایران باید بدونیم؟
تک رقمی شدن یعنی 9.9 حالا به تعبیری یک دوستی گفت 9.999 فقط اونی که تک رقمی رو نشون بده، محصول یه مقدار تغییر در روش‌های آمارگیری نیست. مقداری هم به خاطر همونیست که شما میگید. من گمان نمی‌کنم که نرخ رشد تورم کمتر از 14-15 درصد باشه، ولی همین این هم نسبت به 20% 20 درصد پایین آمدنش نه به دلیل، و باز این نکته ظریفه، نه به دلیل افزایش کالاها و خدماته که بحثشو کردیم که کاهش پیدا کرده و حتی واردات کالا نتوانسته است وفور کالا رو در داخل اقتصاد به اون صورت تضمین بکنه که نرخ تورم پایین بیاد، یعنی خصوصا قیمتا کم بشه، این به اون دلیل نیست، بلکه به دلیل رکود در سرمایه گذاری ها به ویژه در بخش بسیار مهم خانه سازی و فعالیت های وابسته به اون، یعنی صنایع ساختمانی است.
آیه دکتر رئیسانو، معمولا مسئولین بخش اقتصادی دولت های احمدی نژاد برای توصیف وضعیت رشد اقتصادی کشور و شرایطی که درش قرار گرفته شده در حال حاضر، یعنی این سقوط بسیار زیادی که الان ازش صحبت میشه، اشاره میکنن به مسئله بحران اقتصاد جهانی. این علت اصلی این مسئله رو شما چه چیزی میدونید؟ این سقوط خیلی عجیب رشد اقتصادی در کشور،
بله، بله اقتصادهایی میتونن تحت تاثیر بحران جهانی قرار بگیرن، ولی اقتصاد ایران اساسا ارتباطی به اون صورت دو جانبه با اقتصاد جهان نداشت. که محدودیت اقتصاد ایران در خودش، یعنی بسته بودن خیلی بخش ها، موجب میشد که بحران نتونه به ایران منتقل بشه. اما اقتصاد ایران خودش حساسیت منفی داره، یعنی مثل یه بدنی، مثال بزنم، که واقعا از خیلی از آلودگی های محیطی و عفونت ها دوره، ولی این بدن انقدر ضعیفه که اگر یه صدم عفونت به یه فرد عادی هم به ای برسه، این آسیب میبینه. بحران ایران عمدش به مسائل داخلی مربوط میشه.
مسائل داخلی چه جور سیاست هایی بوده؟ یعنی اگر شما بخواید نشون بدید اون سیاست ها رو، انگشت اشاره شما به سمت کدوم سیاست ها به طور مشخص هست؟
سیاست هایی که دولت در زمینه مسکن به کار برد، سیاست هایی که دولت در زمینه انتقال منابع بانکی به سمت نیروهای خودش، اون نیروها توانایی ایجاد اشتغال و چابک سازی اقتصاد رو نداشتن. خب این یکیش. و دوم این که بنا به برآورد من، منابع زیادی از اقتصاد ایران، منابع مالی، به صورت عرض فرار کرده است. صحبت از سالی 10 تا 15 میلیارد در سال گذشته بوده.
در لندن موزه بریتانیا اعلام کرد که موفق به کشف دو لوح بابلی شده که تکمیل کننده بخش ناپدید شده استوانه تاریخی کوروش بزرگ است. این دو لوح تاریخی توسط پروفسور ویلفرد لامبرت، استاد زبانشناس زبانهای باستانی، ترجمه شده است. پروفسور لامبرت در گفتگوی با همکارم نادر صدیقی از چگونگی کشف این لوحه‌های تاریخی میگوید.
نوشته ای که به زبان بابلی بر روی استوانه گلی در سالهای پایانی قرن 19 میلادی و به عبارتی 1878 توسط یک باستانشناس آشوری به نام هرمز رسام کشف شد، در برگیرنده فرمان کوروش پادشاه هخامنشی و هنگام فتح بابل کهن‌ترین سند مکتوب از دادگستری و احترام به حقوق بشر در تاریخ ایران و احتمالاً در تمام تاریخ بشر است که در آن به ویژه بر آزادی باور شهروندان تأکید شده است. بخشی از این استوانه آسیب دیده و ناپدید شده است، ولی اکنون پس از گذشت بیش از 130 سال پروفسور ویلفرد لامبرت، باستانشناس و استاد بازنشستی دانشگاه برمنگام انگلستان، به چند لوحه بابلی دیگر دست یافته که متن نوشته های آنها تا حدودی تکمیل کننده فرمان مکتوب کوروش در استوانه تاریخی اوست. دکتر لامبرت، پژوهشگر موزه بریتانیا، نخست در توضیح چگونگی کشف این سند تاریخی مکمل میگوید:
The British Museum has the largest collection of cuneiform tablets in the world.
موزه بریتانیا با 30-40 هزار لوح دارای بزرگترین کلکسیون لوح‌های باستانی جهان است که بخشی از آن به آرشیو بابل کهن مربوط می‌شود. او می‌گوید که من بر روی این لوح‌ها کار می‌کردم و روزی در موزه بریتانیا در کنار پژوهشگر دیگری نشسته بودم که بر روی نوشته‌های باستانی پزشکی کار می‌کرد. هنگامی که او لوح‌هایی را که در اختیارش بود بررسی کرد، لوحه‌ای به دست آورد که در زمره لوح‌های به اصطلاح پزشکی نبود. این لوحه یک عبارت داشت که شبیه افسانه آفرینش معروف بابلی بود. با شتاب آن را ترجمه کردم و با خود به خانه بردم. روز بعد این نوشته دیگر بخشی از افسانه آفرینش نبود، بلکه تکه‌ای از استوانه کوروش بود که واژه‌ای کلیدی را عرضه می‌کرد که پیش از این از آن آگاه نبودیم. دکتر لامبرت ادامه می‌دهد که تلفنی با موزه بریتانیا تماس گرفتم و مسئولان موزه را از این امر آگاه کردم. آنها در گنجه ویژه لوح‌های بابلی به کاوش پرداختند و تکه دوم را پیدا کردند و حال می‌بینید که رونوشت استوانه کوروش را یافته ایم.
It is, you see, a duplicate of the Cyrus cylinder, but it's a tablet, not a cylinder.
از دکتر لامبرت میپرسم اگرچه هر کشف تازه‌ای از تاریخ باستانی مهم است، ولی مایلم که اهمیت این یافته تازه را بیان کنید.
The significance is that many people had assumed that the Cyrus cylinder now in the British Museum, which
پروفسور لامبرت میگوید، خب اهمیت آن این است که بسیاری از مردم تصور میکردند که استوانه کوروش که اکنون در موزه بریتانیا است و متن بابلی دارد، تنها سند به جا مانده درباره کوروش است، ولی یافته ما نشان می‌دهد که کاتبان بابلی به چنان متنی علاقمند بودند و آن را به آیندگان انتقال دادند، چرا که تکه دوم لوحی که یافته ایم در یک طرف سطر اول نوشته و بر روی دیگر یا در پشت آن بخش دیگری نوشته حک شده و مشخصات نویسنده هم در آن ثبت است. این اهمیت فراوانی دارد و نشان می‌دهد که استوانه کوروش مورد علاقه پژوهشگران و ادیبان بابلی بوده و خود استوانه تنها نسخه از فرمان کوروش نیست. در پرسش دیگری از این استاد باستانشناسی می‌پرسم که ما در تاریخ پیرامون سیاست‌های امپراتوری هخامنشی و تسامح کوروشی تا حدودی آموخته ایم. کشف این سند تاریخی تا چه میزان در جستجوی ما برای دریافت سیاست‌های صلح‌آمیز این امپراتوری ایرانی کمک می‌کند؟ پروفسور لمبر در پاسخ می‌گوید: دو منبع وجود دارد. یکی که همواره در دسترس بوده البته کتاب مقدس است. در بخش آخرین اشعیای نبی اسرائیل از کوروش با نام و به شیوه مطلوب یاد شده. بنابراین می‌بینید که برخلاف سیاست‌های حاکمان فعلی در ایران، کوروش از آیین‌ها و مذهب‌های محلی پشتیبانی می‌کرد و آن تکه کوچکی که من یافتم جمله‌ای کلیدی دارد که پیش از این در دسترس نبود و آن عبارت این است: توش رسان یا تدارک کننده معابد ما.
رادیو فردا گوش میکنید
و به نیمه دوم مجله نیمه شب رادیو فردا خوش آمدید. این بخش به گزارشی از جام جهانی فوتبال، همچنین مجله اقتصادی هفته و چند سرخط خبر اختصاص دارد. سرخط خبرها از آرش حسنیا.
جنرال مکریسال فرمانده نیروهای آمریکایی در افغانستان از کار برکنار شد. آیت الله خامنه ای در واکنش به تشدید اختلافات درونی حاکمیت جناح‌ها را به وحدت و پرهیز از شکاف فراخواند. یک فوریت طرح لغو مصوبه اخیر مجلس درباره دانشگاه آزاد اسلامی به تصویب رسید. علی لاریجانی از تجمع کنندگان روز سه‌شنبه در برابر مجلس به شدت انتقاد کرد و تجمع کنندگان را به تجدید نظر در رفتار خود توصیه کرد.
با سپاس از آرش حسنیا و نوبت میرسد به مجله اقتصادی هفته.
مجله اقتصادی رادیو فردا.
درود بر شنوندگان گرامی، فریدون زرنگار هستم با مجله اقتصادی این هفته همراه شما. نشست خبری وزیر امور اقتصادی و دارایی جمهوری اسلامی درباره شاخص‌های کلان اقتصادی، تحریم‌های شورای امنیت، تأثیرهای این تحریم‌ها بر اقتصاد ایران و در آستانه اجلاس گروه 20 چین اعلام کرد که در سیاست‌های ارزی خود تجدید نظر می‌کند. روز دوشنبه شمس‌الدین حسینی وزیر امور اقتصادی و دارایی جمهوری اسلامی در نشستی خبری به پاره‌ای از پرسش‌های خبرنگاران درباره مسائل کلان اقتصادی کشور پاسخ داد. اظهار نظرهای آقای حسینی را با فریدون خاوند، کارشناس اقتصادی و استاد دانشگاه در پاریس، در میان گذاشتم و در آغاز پرسیدم: آقای خاوند، آقای شمس‌الدین حسینی وزیر امور اقتصادی و دارایی جمهوری اسلامی روز دوشنبه درباره مسائل اقتصادی و آمارها و ارقام کلان اقتصادی کشور مطالبی را مطرح کرد و از جمله مطرح کرد که تورم در ایران در حال کاهش است. گفت که تورم در پایان اردیبهشت ماه امسال به 10% رسیده، اما همزمان مطرح کرد که کاهش نرخ تورم به معنی کاهش قیمت‌ها نیست. این رو چگونه میشه توضیح داد؟
البته در مورد این که ایشون میگن که کاهش نرخ تورم به معنای کاهش قیمت‌ها نیست، مطلب دقیق درسته، به خاطر اینکه سرعت افزایش قیمت‌ها کم میشه و نه اینکه قیمت‌ها پایین بیاد با کاهش نرخ تورم. مسئله دیگه‌ای که می‌خواستم روش تاکید بکنم این هست که مقامات بانک مرکزی جمهوری اسلامی میگن که نرخ تورم تک رقمی شده، به زیر 10% رسیده. البته آمار سازمان‌های بین‌المللی مثل صندوق بین‌المللی پول و بانک جهانی هم همین رو نشون میدن. به احتمال زیاد برای اینکه این آمارشون رو از بانک مرکزی جمهوری اسلامی گرفتن. منتها در این زمینه تاکید بر دو نکته رو لازم میدونم. نکته اول اینکه نرخ تورم پایین آمده، عامل عمدش اگر راست باشه این است که اولا نقدینگی تا اندازه‌ای در زمان آقای مظاهری و بعد از ایشون سرعت رشد نقدینگی کاهش پیدا کرد، و دوم اینکه اصولا در ایران رکود اقتصادی شدیدی است و این رکود هم طبعا به کاهش نرخ تورم احتمالاً دامن زده. منتها در مورد کاهش رشد نقدینگی باید این نکته رو گفت که بر اساس آخرین آمارهای بانک مرکزی سرعت رشد نقدینگی طی یک سال گذشته افزایش پیدا کرده و این خودش رو نشون میده در مورد بالا رفتن قیمت‌ها طی ماه‌های آینده، و اگر مسئله هدفمند کردن یارانه هم اجرا بشه طبعا ما بار دیگر به احتمال قریب به یقین برخواهیم گشت حتی از لحاظ رسمی به نرخ تورم بالای 20%.
آقای حسینی در همین گفتگوی خودش با روزنامه‌نگاران مطرح میکنه که موجودی حساب ذخیره ارزی رو اعلام نمیکنن علنی و به نهادهای نظارتی و زیربط تنها داده میشه. از یه طرف دیگه مسئله نرخ رشد رو هم مطرح میکنن که چرا بانک مرکزی نرخ رشد رو اعلام نمیکنه؟ چرا بانک مرکزی این کارو نمیکنه؟
در مورد مسئله نرخ رشد، نکته‌ای که بسیار عجیب به نظر میرسه اینه که اصولا بانک مرکزی تنها و تنها تا به حال نرخ رشد رو در 6 ماهه اول سال 1387 اعلام کرد، یعنی 2 سال عقب است. به تازگی معاون بانک مرکزی حسین غزاوی اعلام کرد که نرخ رشد ایران در سال 1387 معادل فقط و فقط 0.5% بوده. این که آقای شمس‌الدین حسینی میگویند که علت عدم انتشار آمار مربوط به نرخ رشد ناشی از اختلاف نظر بین بانک مرکزی و وزارت صنایع هست، بسیار بسیار عجیب به نظر میرسه، چون در کمتر کشور جهان هست که این همه فاصله بیفته، یعنی حدود 2 سال بین رویدادهای اقتصادی و انتشار اونها از سوی مقامات رسمی بانک مرکزی و دولت جمهوری اسلامی، اون هم در مورد یک شاخص بسیار مهمی مثل نرخ رشد. در مورد موجودی حساب ذخیره ارزی هم اینکه آقای حسینی اعلام نمی‌کنند چقدر واقعا در این صندوق باقی مونده، نکته بسیار عجیبی هست. تا اونجایی که ما اطلاع داریم و از سوی منابع مختلف اعلام شده، متاسفانه در صندوق حساب ذخیره ارزی چیزی باقی نمونده یا به هر حال چیز زیادی باقی نمونده.
وزیر امور اقتصادی و دارایی جمهوری اسلامی روز دوشنبه به نظر من یکی از احتمالاً دقیق‌ترین آمارها رو مطرح می‌کنه در مورد میزان سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی و میگوید که در سال 88 رقم سرمایه‌گذاری خارجی از 1.560 میلیارد دلار به 2.740 میلیارد دلار افزایش یافت که رشدی 60%. ولی تا به حال مقام‌های جمهوری اسلامی اینجا اونجا از سرمایه‌گذاری‌های خارجی در حدود 16 میلیارد دلار صحبت می‌کردند.
حتی همین رقمی رو هم که آقای شمس‌الدین حسینی گفتند با آمار بین‌المللی نمی‌خونه. معتبرترین آماری که در مورد سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی در جهان منتشر میشه آمار سازمان آنکتاد هست که اعلام کرده که در سال 2008 مقدار سرمایه‌گذاری خارجی در ایران حدود 1.500 میلیارد دلار بوده و ما باید منتظر انتشار آمار آنکتاد باشیم در این زمینه. ولی حتی اگر رقم سرمایه‌گذاری خارجی به مرز 2.500 میلیارد دلاری هم که آقای حسینی میگن رسیده باشه، که البته من بعید میدونم، رقم بسیار ناچیزیه. البته این پرسش مطرح شده در جریان این مصاحبه مطبوعاتی از آقای حسینی به این دلیل که همونطور که عرض کردم بین آمار مقامات رسمی جمهوری اسلامی و آمار سازمان آنکتاد یک تفاوت بسیار بسیار مهم دیده میشه.
خب دو نکته مهم دیگر صحبت‌های آقای حسینی مسئله رشد صادرات غیر نفتی جمهوری اسلامی هست که ایشون مطرح میکنه که در دو ماهه نخست امسال در مقایسه با زمان مشابه در سال گذشته 30% رشد داشته. آیا این رشد قابل تصور هست با توجه به ساختار تولید و ساختار صادرات غیر نفتی ایران؟ باید به این نکته البته اشاره کنیم که سر صادرات غیر نفتی و تشخیص صادرات غیر نفتی اختلاف است، چون دولت تمام میانات گازی رو جزء صادرات غیر نفتی محاسبه میکنه، در حالی که منتقدین میگن اصلا این جزء صادرات نفتی است.
دقیقاً همین مسئله است که شما بهش اشاره کردین، یعنی مقامات رسمی جمهوری اسلامی میانات گازی رو جزء صادرات غیر نفتی ایران حساب میکنند و چون بهای فرآورده‌های نفتی طی چند ماه گذشته افزایش پیدا کرده، احتمالاً افزایشی رو هم که آقای حسینی به اون اشاره میکنند ناشی از همین مسئله افزایش قیمت میانات گازی است که در زمره کالاهای غیر نفتی ایران به شمار میاد. با این حال این نکته رو هم تاکید بکنم که حتی اگر با این رشد 30% که البته من بسیار بسیار بعید میدونم با توجه به وضعیت اقتصادی ایران و وضعیت اقتصادی جهان، حتی اگر این هم پیش آمده باشه، باز رقم صادرات غیر نفتی ایران در سطح بسیار بسیار پایینی است و مهمتر از همه اون که صادرات غیر نفتی ایران تقریبا 1/3 واردات ایران هست و در این مسئله تغییری به وجود نیومده.
به مجله اقتصادی رادیو فردا گوش می کنید. پیشنهادات و نظرات خود را با ما در میان بگذارید. شماره SMS گیر ما 20420-603-874-150، شماره پیامگیر رادیو فردا 20420-22-11-24-113 و ایمیل ما اقتصاد@radiofarda.com.
شورای امنیت سازمان ملل متحد دو هفته پیش روز چهارشنبه 19 خرداد ماه 4 قطعنامه تحریمی علیه ایران را تصویب کرد. برابر این مصوبه 22 شرکت و مؤسسه متهم به ارتباط به فعالیت‌های موشکی و هسته‌ای شده، از جمله دانشگاه مالک اشتر در تهران، صنایع امین در مشهد، ابزار برج کاوه در تهران، صنایع شهید خرازی و مرکز تحقیقات کشاورزی و پزشکی هسته‌ای کرج. از جاله وفا تحلیلگر اقتصادی و عضو هیئت تحریری نشریه انقلاب اسلامی در هجرت پرسیدم تا چه اندازه این تحریم ها قابل اجرا هستند.
تحریم ها و بند هایی که قطعنامه 1929 شورای امنیت و ضد ایران صادر کرده چندین اثر اقتصادی داره و اثرات سیاسی داره. اینکه آیا قابل اجراست یا نه، در بخشایش کاملا قابل اجراست، در بخشایش از جنبه سیاسی اگر بررسی کنیم میتونه به انگیزه صادر کنندگان این قطعنامه نگاه کرد و مسلما عمل کرده دولت ایران.
اون بخشایش که قابل اجرا هست از نظر شما کدوم هستن؟
بخشایی که قابل اجراست بخش تحریم هایی است که بر شرکت های وابسته به سپاه انجام شده، بخشی که به عدم صدور تکنولوژی برای سرمایه گذاری در بخش صنعت نفت و گاز ایران، اثراتی که بر تحریم برای واردات بنزین گذاشته میشه، که همه اینها اگر حتی در همین سطح سرمایه گذاری در صنعت نفت و گاز یا تهدیدهایی که توسط این قطعنامه متوجه کشورهایی شده که قصد داشتن با ایران در زمینه انتقال گاز یا نفت همکاری کنند، مثل فشاری که آمریکا گذاشت بر طرح خط لوله انتقال گاز ایران به پاکستان و نخست وزیر پاکستان هم مجبور به اعلام موضع شد که ما به عنوان عضوی از جامعه جهانی به تحریم‌های شورای امنیت سازمان ملل علیه ایران عمل می‌کنیم و قصد سرپیچی نداریم، در واقع یک تهدیدی است علیه این سرمایه‌گذاری. اینها اثراتی است مستقیم و اثرات بسیار زیادی روانی بر روی سرمایه‌گذاری خارجی و داخلی و مسئله تولید در داخل ایران می‌گذاره. حتی اگر فقط محدود به فشار برای عدم صدور تکنولوژی در سرمایه‌گذاری‌های صنعت نفت و گاز باشه یا حتی صرفاً صادرات بنزین به ایران.
مقام‌های جمهوری اسلامی مطرح می‌کنند که این تحریم‌ها هیچ تأثیری بر روی اقتصاد ایران نخواهد داشت، ولی موقعی که با پرسش روبرو میشن که چرا اقتصاد ایران در این وضعیت فلاکتبار هست، میگن که خب این تحریم‌ها هم تأثیر داشته. این تحریم‌ها میتونن اصولاً ایران رو از نظر اقتصادی در اون تنگنایی قرار بدن که ایران مجبور به تغییر سیاست خودش بشه؟
دو نوع تأثیر رو میشه شما از این نوع تحریم ها انتظار داشته باشی. یه موقع اثری است که مستقیم بر زندگی اقتصادی مردم ایران داره، یه موقع هست که این اثرات مستقیم بر خود دولت، این که آیا این رژیم به صرافت این بیفته که سیاستش رو تغییر بده بسته به عمل کرده مردم ایران و جنبش کنونی مردم ایران رو داره. از این که این تحریم ها اثرات مستقیم در زندگی اقتصادی مردم ایران دارن شکی نداشته باشید. یکی از اثرات مستقیمش در سرمایه گذاری های خارجی در ایرانه. میدونید هر نوع سرمایه گذاری، حتی سرمایه گذاری های داخلی در ایران، نیاز به امنیت دارن. سرمایه گذاری اگر امنیت نداشته باشه و درصد امنیت پایین اومده باشه، میل به گریز پیدا کردن اون سرمایه است. یعنی حتی سرمایه های داخل کشور هم وقتی در قلمروهایی مثل قلمروهای تولید که نیاز به زمان داره و همچنین نیاز به وجود امنیت اقتصادی داره، امکان پا گرفتن و نزول گرفتن نداشته باشه، میل میکنه به فعالیت های اقتصادی مثل بورس بازی که درصد میزان رانتش بالاست. پس یکی از اثرات مستقیم دیگر این نوع تحریم ها و مجازات هایی که رژیم ایران با ندانم کاری هاش با سیاست های مخربش باعث شده بر اقتصاد ایران وارد بشه، مسئله افزایش رانتخواری در ایران. این خطر بسیار بسیار مهلکی است برای اقتصادی از نوع اقتصاد وابسته ایران به نفت، به خاطر اینکه یک اقتصادی که حالا به گفته مرحوم دکتر حسین عظیمی چند سال پیش 40% حوزه ملی اقتصاد ایران رو معتقد بوده از ران تشکیل می شده و به ضرس قاطع این میزان حتما افزایش پیدا کرده، این درصد از راندخاری، خب اثرات مستقیم وقتی سرمایه در امر تولید اثر نمیذاره و به اون میل و تمایل پیدا نمیکنه، در راندخاری بالا میره. اثر دیگر این تحریم ها و مجازات ها در بالا رفتن میزان بیکاری و همچنین افزایش تورمه. به چه دلیل؟ به علت اینکه خب اون هزینه هایی که در واقع دولت میکنه که سر جاش، اونا که تغییر نمیکنه و چون تولید خودش به عنوان یک عامل بازدارنده برای فرار سرمایه است، الان دیگه وجود نداره و به وسیله این تحریم ها هم اثر روانی گذاشته برای اینکه این تولید در زمینه های اقتصادی که نیاز به زمان و امنیت دارن انجام نگیره. خود این باعث میشه که دولت میل بکنه به واردات، به خاطر اینکه بخشی از قدرت خرید مردم رو که واسطه بودجه و اعتبارات بانکی به هر حال افزایش پیدا کرده، اینو جذب بکنه و چون نمیتونه به اصطلاح خانه‌ها در واقع قیمت ها بالا میره، خصوصا که این مجازات ها و تحریم ها اثر روانی داره در افزایش تورم. این اثر روانی بعض موقع ها بدون حتی دلیل اقتصادی هم عمل میکنه، چه خاصه الان که این تحریم ها اثر دلیل واقعی هم هست برای افزایش تورم.
بسیاری از منتقدان به این تحریم ها مطرح میکنن که در هر حال به علت جهانی بودن بازارها ایران میتونه کالاهای مورد نیازش رو از اینجا و اونجا تامین کنه. آیا تا چه اندازه این استدلال درسته؟
از کنم خدمت شما الان به طور خیلی واضح اتحادیه اروپا صدور تکنولوژی برای سرمایه گذاری های نفت و گاز که به درد ایران میخوره رو مورد تحریم های مضاعف قرار داده. خب کشورهایی یا حتی بگیم شرکت هایی که بخوان خارج از این تحریم و مجازات هایی که اگر برخلاف این مصوبات با ایران وارد قراردادهایی بشن، شما در نظر بگیرید با سودی که از ایران میگیره تا چه حد بالا باشه که ضرری که از طریق مجازات از سوی کشورهای اتحادیه اروپا و آمریکا و سایر کشورهایی که به قطعنامه تعهد کردن اجرای قطعنامه رو از اون باید بسیار بالاتر باشه. پس بنابراین در هر حال به ضرر مردم ایران، چون دولت ایران شروع میکنه به این نوع شرکت هایی که بخوان از طریق قاچاق یا از غیر قانونی به ایران این تکنولوژی رو ارائه بدن یا حتی برای فروش بنزین این کار رو انجام بدن، بسیار بیشتر خواهد بود. پس بنابراین ضرری که وارد میشه بر اقتصاد ایران و باجی رو که این نظام میده برای اینکه از راهی که میتونست به طریق درست این رو انجام بده به حدی بالاست که خب مسلما ضررش بر اقتصاد ایران قابل چشم‌پوشی نیست. شما در نظر بگیرید میزان هزینه‌ای که از طریق ایجاد بحران دولت ایران صرف مسئله اتمی کرده که به علت همون ذخایر نفت و گاز نیازی هم به تولید اتمی نداره اگر مسئله بمب اتمی نباشه، اگر اینها را واقعا صرفا در سرمایه گذاری های نفت و گاز و حتی بالا بردن سطح توانایی تکنولوژی ایران در یک فضای سیاسی آرام انجام میداد، تا چقدر اقتصاد ایران رشد میکرد و امکان داشت که واقعا بتونه حتی این کمبودی رو که در واردات 23 میلیون لیتر روزانه بنزین از خارج بهش داره و بهش وابسته است، این رو رفع بکنه. ولی یک دولتی که دارای منزلت داخلی و خارجی نیست و نیازمند تولید بحران هست، مسلماً زیاد ادعا میکنه که ما میتونیم از عهده بر بیام، از عهده این تحریم ها بر بیام. بله، با یه دلار در روزم میشه زندگی کرد، با یه دونه بادام هم مثل بسیار از مرتضا میشه مردم ایران رو گفت که وادار باشن که اینجوری زندگی کنن. مگر در جنگ ایران و عراق فروش نفت ایران رو به حتی زیر قیمت تولید و استخراجش نفروختن. وقتی یک دولت نیازمنده انواع اقسام فشارها رو به مردم وارد میکنه، الا اینکه این انتخاب دست مردم ایران هست که با جنبش خودشون نذارن این نظام تا حدی باج بده که اقتصاد ایران رو از طریق دیگری بهش صدمه وارد کنه، یا اینکه در عمل مرعوب این تحریم ها بشه و اثرات و تبعات اقتصاد سیاسیش رو بر اقتصاد ایران، ملت ایران مجبور به تحمل بشه.
در این میان روز دوشنبه شمس الدین حسینی وزیر امور اقتصادی و دارایی جمهوری اسلامی در واکنش به این تحریم ها گفت اساسا باید تحریم ها را بشناسیم و اطلاع رسانی مناسب در این زمینه بسیار کارساز است. تحریم ها به گفته آقای حسینی دارای دو سازوکار اصلی شامل تأثیر روانی و تأثیر فیزیکی هستند که البته هدف اصلی آن مقابله های روانی است که در این زمینه به گفته آقای حسینی موفق نبوده است. شمس الدین حسینی البته اذعان کرد که در مواردی ممکن است سختی های ایجاد شود، اما گفت که با توجه به تحرک و تعامل اقتصادی کشور با کشورهای دیگر و همسایگان این مشکلات حل خواهد شد.
می‌خواستم این تحریم‌های جدید رو با آقای خامنه‌ای و آقای احمدی‌نژاد تبریک بگم. ما معنی موفقیت سیاست بین‌المللی رو فهمیدیم. 4 تا تحریم تو 5 سال. دستتون درد نکنه.
با سلام و خسته نباشید خدمت رادیو فردا. تو ایران انقدر داریم درج میکشیم از نظر گشنگی، از نظر گرونی، از نظر بیکاری. خیلی بیکاری تو ایران رواج پیدا کرده. این آقای خامنه‌ای، این آقای رفسنجانی همه به جون هم افتادن، پولاشون رو مفرستن کشورهای خارجی، به ما فقیر فقرا اصلا کمک نمی کنن. ایران فقط مردم خودشون رو گرسنه نگه میداره که مردم بلند نشن. صدای من رو پخش کنید. ببخشید. خدا حافظ.
شماره تلفن پیامگیر رادیو فردا 2-0-0-42-0-2-21-12-41-13.
چین پس از سالها مقاومت در برابر تغییر ارزش برابری واحد پولی خود در برابر ارزهای خارجی، سرانجام روز یکشنبه اعلام کرد قصد دارد ارزش یوان در برابر دلار را انعطاف پذیر کند. همزمان بانک مرکزی چین اما اعلام کرد که انعطاف پذیری یوان در برابر دلار به معنی افزایش یکباره ارزش یوان نیست. چین در سالهای گذشته نرخ ارز خود را در برابر دلار آمریکا ثابت نگه داشته است و به این خاطر از سوی ایالات متحده آمریکا زیر فشار قرار داشت تا ارزش به گفته آمریکایی‌ها واقعی یوان را در مبادلات پولی و بازرگانی به کار گیرد. پروین علیزاده کارشناس اقتصادی و استاد دانشگاه در دانشگاه متروپولیتن لندن درباره اهمیت این تصمیم چین به رادیو فردا چنین میگوید:
الان چندین ساله که امریکا چین تحت فشار قرار داده که نرخ ارزی خودش رو با امریکا تغییر بده، به این شکل که پول چینی سالهاست که به خاطر اینکه خیلی هم صادرات چین در جهان به خصوص گل کرده و خیلی زیاد شده، پول چینی باید قیمتش به نسبت مثلا دلار یا پوند خیلی بالاتر از آن چیزی باشه که الان هست. اما دولت چین این پول رو مخصوصا ثابت کرده بود با قیمت دلار و نمیگذاره که و نگذاشته که این پول، قیمت پول چینی به اون حدی که بازار واقعا میخواد بره بالا، و این باعث شده بود که صادرات چین بسیار شکفته بشه و شکوفایی بزرگش بخصوص در بازار امریکا بسیار مشهود بوده. یه چیزی بین 40-50% از صادرات چین به امریکا میره. ولی خب این در ضمن برای امریکا که دارای بزرگترین کمبود موازنه پرداخت تجاری هست، مسائل زیادی رو به دنبال داشته. برای همین امریکا بسیار به چین فشار آورده تو این سالها که این رابطه پول چینی و دلار رو تغییر بده، و چین در مقابل این مقاومت کرده. البته من باید اینم یادآوری بکنم که این کاری که چین کرده که کالاهای خودش رو به این ارزونی به جهان فروخته از نقطه نظر تورم جهانی برای جهان خیلی خوب بوده و الا خیلی تورم جهانی از این بالاتر میرفت، ولی برای موازنه پرداختهای امریکایی خوب خیلی خوب نبوده. حالا بعد از سالیان متمادی بالاخره چین پذیرفته که رابطه پول خودش و دلار رو تغییر بده، اما نه به اون شکلی که امریکا خواهان اون هست، یعنی مثلا بین 15 تا 30 درصد ارزش پول خودش رو ببره بالا، بلکه به این شکل دیگه اون اتصال پول چینی به دلار رو میخواد برداره و پول چینی رو میخواد در بازار آزاد بگذاره که پول خودش ارزش خودش رو پیدا کنه. بنابراین خب الان چین تا حدی پذیرفته که حاضر قیمت پول خودش رو تغییر بده.
خب اگر چینی ها به این قولی که دادن وفا کنن چه تأثیری خواهد داشت، یک روی شرکای تجاری چین و دوم برای اقتصاد جهان در مجموع؟
بستگی بین داری که مثلا قیمت پول چینی چقدر بره بالا. اگر مثلا قیمت پول چینی 5-10% بره بالا، بازم چندان تغییری محسوس نخواهد بود، تغییری که اتفاق بیفته. اما اگه خب خیلی بالاتر از این بره، که به نظر من بعید میاد در کوتاه مدت به خصوص، خب میتونه آثار تورمی داشته باشه در جهان. ولی از نقطه نظر خود چین این ممکنه خیلی مسئله مشکلی نباشه و مشکلی ایجاد نکنه، به خاطر اینکه الان بازار داخلی چین در حال شکوفایی.
در مورد آمریکا نفرمودید که چه تأثیری بر روی آمریکا خواهد داشت.
برای آمریکا میتونه تا حدی تورمزا باشه، یعنی تورمزا به این شکل اصولا خب برای اینکه آمریکا خیلی خیلی وابسته است به این صادرات، اگه قیمت اینا بره بالا بالاخره تا حدی میتونه روی قیمت‌های آمریکا تاثیر بذاره. برای آمریکا ولی از یه نظر میتونه خیلی مثبت باشه، ممکنه صادرات چین کمتر بشه و صادرات آمریکا بشین بیشتر بشه و موازنه پرداخت‌های آمریکا ممکنه تا حدی یه مقداری بهبود پیدا کنه. ولی اینکه چه مقدار، اینکه تاثیر خیلی عمیقی داشته باشه در کوتاه مدت، خب خیلی خیلی به نظر بعید میاد.
برای چین، اقتصاد چین، چون همطور که خودتونم گفتین اگر پول چینی ارزشش بالا بره در مقابل ارزهای دیگه، خب واردات به چین ارزان‌تر میشه و طبیعیه که اون وقت چین بایستی آگاهانه با این پیامد هم برنامه‌ریزی کرده باشه، یا اینطور نیست؟
حتما همینطوری که خودتون گفتین، چین الان در موقعیتی خودش رو قوی‌تر احساس میکنه، بازار داخلیش در حال شکوفاییه و اونطور نگران این نیست که این واردات بیان و بازار داخلی رو واقعا قبضه کنن، چون هنوزم میگم باز بستگی داره که این قیمت، تفاوت قیمت چقدر بشه. اگه مثلا 10% باشه این تغییرات پول چینی در مقایسه با دلار، این واقعا تاثیر چندانی نخواهد داشت. اما اگه مثلا خیلی بالاتر از این باشه میتونه. و همینجوری که گفتم خیلی بعید به نظر میاد که چین حاضر بشه که در کوتاه مدت به این سرعت مثلا قیمت پول خودش رو ناگهان ببره بالا. این اتفاق بودش که خیلی سال پیش در دهه 60 و 70 برای ژاپن افتاد و ژاپن همونطور پول خودش رو در یک رابطه خیلی تنگی با دلار قرار داده بود که بتونه صادرات وسیعی داشته باشه به اروپا و امریکا. ولی میگم هیچ وقت این تغییرات به صورت ناگهانی نبوده که ناگهان مثلا قیمت این پولا برای 30-40% تغییر بکنه. برای همینه که من فکر میکنم این تغییرات میتونه خیلی آهسته باشه، به اون شکل نمیتونه چشمگیر باشه، لااقل در کوتاه مدت.
در این میان اعلام این تصمیم از سوی چین با استقبال غرب و به ویژه ایالات متحده آمریکا روبرو شد. باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا و تیموتی گایتنر وزیر خزانه‌داری این کشور با ابراز خرسندی از این تصمیم اعلام کردند، امیدوارند این سیاست هرچه زودتر توسط چین به اجرا درآید. از سوی دیگر اعلام این تصمیم به افزایش چشمگیر شاخص‌های بازارهای بورس جهان دامن زد، به گونه ای که ارزش سهام در بورس‌های آسیایی بالاترین افزایش خود را طی 7 ماه اخیر تجربه کرد. به پایان مجله هفتگی اقتصادی رسیده ایم. با سپاس از همراهی شما، من فریدون زرنگار به شما خدا نگهدار میگویم. وعده ما چهارشنبه هفته آینده با مجله دیگر.
در لحظات بسیار کوتاهی که داریم سری میزنیم به جام جهانی فوتبال در آفریقای جنوبی. فریبرز غریب، گزارشگر ورزشی رادیو فردا، روی خط تلفن استودیوست. آقای غریب به شما سلام میکنیم. غانا به آلمان باخت و صعود کرد، استرالیا صربستان برد و حذف شد. چرا؟
بله، به خاطر جدول. آلمان برد غانا رو و با غانا صعود کرد و صربستان باخت به استرالیا 1-2 و هر دو تیم سقوط کردن. به خاطر وضعیت جدول حساسیت مسابقه آلمان و غنا خیلی بالا بود، روی کیفیت بازی تاثیرگذار بود. به هر حال در نیمه دوم آلمان ها کارو تموم کردن، توسط اوزیل بازیکن ترک تبارشون گل طلایی و صعودشون رو حتمی کردن، مهرس کردن با این گل. بعد از این گل هم غنایه حمله کردن ولی چاره ساز نبود. به هر حال آلمان با 6 امتیاز در صدر جدول ایستاد، غنا با 4 امتیاز معدل گل 0 در ردیف دوم ایستاد، استرالیا هم 4 امتیازیه ولی معدل گلش منهای 3، صربستان هم 3 امتیازیه. استرالیا و صربستان سقوط کردن و بدین ترتیب در مرحله 1/8 یک بازی تاریخی هست بین آلمان و انگلیس. آلمان حریف انگلیس شد و غنا هم باید با آمریکا دیدار کنه. من اگر وقت هست برنامه بازی فردا رو بگم.
بله با کمال میل.
بله فردا 4 تا بازیه، 2 تا همزمان از گروه 5. ابتدا هلند با کامرون، هلند صعود کرده و کامرون هم حذف شده، یعنی هیچ تأثیری ندارن. ولی ژاپن و دانمارک که دو تا سه امتیازی هستن بازی حساسیه و بعدش هم دو تا بازی دیگه همزمان، ایتالیا با اسلوواکی و پاراگوئه با نیوزلند، که فکر میکنم این 4 تا بازی هم منهای اون اولیه، این 3 تا بازی دیگه هم بازی‌های جالب و حساسی باشه.
با سپاس از فریبرز غریب، گزارشگر ورزشی رادیو فردا. خب عزیزان شنونده، به پایان مجله نیمه شب رادیو فردا می‌رسیم. با این یادآوری که 35 ثانیه دیگر آرش حسنیا با تازه ترین خبرها با شما خواهد بود. خدا نگهدار یکایک که شما عزیزان باد. سربلند و پیروز باشید.